شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 24 ماه مارچ با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دهیم. نکته‌ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. اجازه می خوام که سال نو شمسی رو خدمت دوستان، سال 403 رو تبریک بگم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشن، امیدوارم که همراه با سلامتی باشه، موفقیت باشه. سال گذشته سال سختی بود برای خیلی ها، امیدواریم که امسال سالی باشه که به آرزوهاشون برسن، به اهدافشون برسن و در کل سال خوبی داشته باشن. همچنین برای شما و همکارانتون در صدای استرالیا هم آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم امسال هم سال همراه با موفقیتی برای مجموعه شما باشه. بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من هم ضمن تبریک سال نو خدمت شما خانواده و شنوندگان عزیز صدای استرالیا ازتون میخوام تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما. خب هفته گذشته دیدیم که همچنان روند بررسی ها و کامنت های ویزاهای 491 به خوبی در جریان بود. این ویزاها حالا معمول این ویزاهایی که ما داشتیم، کامنت هایی که ما داشتیم اصولا مال کسانی بود که پروندهشون رو اواسط سال 2022 لاچ کرده بودن، که البته این مقدار عجیبی هم هست به دلیل اینکه پرونده های قدیمی تر هم داریم، مسلما پرونده های جدید تر هم داریم، که این نشون دهنده این هست که اداره مهاجرت لزوما بر اساس نوبت و تاریخ لاج جلو نمیره. مشخص نیست معیارش چیه، ولی خب به هر حال خبر خوبی بود برای اینکه ببینیم که این پرونده ها بالاخره همچنان دارن با سرعت خوبی کامنت هاشون رو میگیرن و بعد انتظار ویزا داشته باشیم، که این نشون میده همه اون فشارها حالا ممکنه که از انواع مختلف که برای بررسی این پرونده 491 به اداره مهاجرت آورده شده بوده داره جواب میده، که خیلی خبر خوبی هست. امیدواریم که این سال حالا شمسی جدید هم دیگه سالی باشه که ویزاهای 490 که زیادی ببینیم، امیدواریم سالی باشه که ویزای 188 زیادی ببینیم. این دوتا ویزا ویزاهایی بودن که خیلی مورد کمل توی اداره مهاجرت بودن در چند سال گذشته. امیدواریم که این صد این دو ویزا هم شکسته بشه و اتفاقات خوبی در امسال برای این دو ویزاها بیفته. مورد بعدی که حالا در موردش قبلا هم صحبت کردیم تغییراتی هست که اداره مهاجرت دیگه رسما میخواد برای ویزاهای دانشجویی و ویزاهای فارغ التحصیلی اعمال بکنه. توی برنامه‌های قبلی در مورد صحبت کردیم که یکی از مواردی که دارن به دولت فشار میارن و از دولت انتقاد میکنن، از اداره مهاجرت انتقاد میکنن، این افزایش نرخ مهاجرت هست. حالا به صورت کلی اون نت مایگریشن هست که تمام کسانی که حتی با ویزای موقتی میان، این افزایش نرخ مهاجرت، این افزایش تعداد مهاجرها، بعضیا میگن که باعث شده که به سیستم مسکن استرالیا فشار بیاره، باعث شده که اجاره ها بالا بره، باعث شده که تورم بالا بره و همه چیزها رو دارن میندازن گردن مهاجرها. مسلما این نظریه مخالفان و موافقان زیادی داره، حالا در مورد اونها قبلا صحبت کردیم، ولی اتفاقی که داره میفته اینی که اداره مهاجرت میخواد سعی بکنه که این نرخ مهاجرت رو برای ویزاهای موقتی کاهش بده، کما که توی سه‌ماه اخیر هم یه مقدار کاهش داده، ولی خب مسلما مصمم هست که این نرخ رو پایین‌تر هم بیاره و شاید بشه گفت که اولین کسانی که میخواد در مورد اونها به صورت قاطع عمل بکنه ویزاهای استودنت ویزا هستن و ویزاهای فارغ التحصیلی. اتفاقی که داره میفته اینه که ویزاهای فارغ ویزاهای استودنت، ویزا عضو میخوام قرار از 23 مارس که در اون هستیم یه سری تغییرات بکنه. از جمله این تغییرات این هست که اون GTE داره جایگزین میشه با GST، یعنی اینکه اون شخص باید یه دونه جینیون استودنت تست بده که نشون بده که یک دانشجوی واقعی هست. قبلا اینجوری بوده که من توی 700-750 کلمه شخص میومد و دلیلش رو برای درس خوندن در استرالیا مشخص میکرد، ولی این الان داره در سیستم جدیدی حالتی پیدا میکنه که انگار شما باید جواب یک سری از سوالها رو بدین. سوالهایی که میخوان، مواردی که میخوان شما حتما در موردش اشاره کنین که خیلی دیگه مهم هستن، این هست که اولا که current circumstances، یعنی شرایط فعلیتون رو در کشور خودتون باید به تفصیل مشخص بکنین، توضیح بدین چه درسی خوندین، سوابق کاریتون به چه صورت هست، مجردین، متأهلین، و حالا از وضعیت کشورتون بگین، وضعیت کاری بگین. اینها رو باید به ریز توی این شرایط جدید مشخص بکنیم. باید همچنین اعلام بکنیم که چرا دارین این کورس رو در استرالیا برمیدارین، چرا دارین اصلا استرالیا رو انتخاب میکنین. باید دلیلاتون رو به ریز اینجا مشخص بکنیم و انتخاب این کورس، درس خوندن توی این مقطع چه مزایایی برای شما در آینده داره. همچنین مسلما کسانی که در داخل استرالیا هستن باید بیان اون هیستوری و اون سوابق درسی خودشون رو به تفصیل بگن، و اگر کسانی که در استرالیا هستن میخوان برای یه ویزای استودنت ویزای دیگه اقدام بکنن، باید حتما بگن که چرا دارن این کارو میکنن، چرا دوباره میخوان درس بخونن، که سختگیری هایی میخوان بکنن در مورد استودنت ویزاها. یه تغییر مهم دیگه که قراره اتفاق بیفته، عملا داره اتفاق میفته، از این هفته به اجرا در میاد، این هست که مینیمم زبان هم داره افزایش پیدا میکنه برای ویزاهای استودنت ویزا، که از حالا به صورت کلی اون کسانی که در یونیورسیتی میخواستن درس بخونن از 5.5 به 6 قراره افزایش پیدا بکنه. همه اینها در جهت این هست که ویزاهای استودنت ویزا تعدادش محدودتر شه، کمتر بشه، گرچه که دانشگاه هم از اون ور دارن فشار میارن به دولت به دلیل اینکه درآمد دانشگاه ها هم کمتر میشه، ولی این اتفاق داره میفته. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که ویزاهای دانشجویی سختگیرتر بشه، گرفتن سختتر بشه و سختگیری های بیشتری باید انتظار داشته باشیم، تعدادش باید محدودتر بشه، که حالا باید ببینیم تاثیرش به چه صورت هست. یه بک‌گراندی اگر بخوام بدیم، ویزاهایی که دانشجویی که کسانی که میان به استرالیا، ملیت اول هندی ها هستن، بعد چینی ها هستن و بعد فیلیپینی ها. خب هندی ها یه ذره قضیهشون فرق میکنه، روابط بسیار خوبی که داره دولت استرالیا با دولت هند داره شاید بشه گفت خیلی تأثیری نمیذاره رو بعضی از ویزاهای دانشجویی هندی ها، کمان که یه سری مزایا هم برای اونها قائل میشن، گرچه که خیلی تعداد تقلب هم در بین دانشجویان هندی زیاده، ولی به هر حال بعد ببینیم این تأثیرش به چه صورت هست، به خصوص برای متقاضیان ایرانی. تغییر دیگه ای که اداره مهاجرت اعمال کرده این هست که ویزای گریجویت ویزا، ویزاهای فارغ التحصیلی، امتیاز زبانی که باید بگیرن، حالا ما معادل آیلتس رو میگیم و هر کسی میتونه بر اساس پی تی و حالا تافل اگر دارن از قبل یا امتحانات دیگه معادلش رو به دست بیارن، از 6 قراره به 6.5 افزایش پیدا بکنه و مینیمم هر اسکورشون باید 5.5 باشه. نکته مهمی که داره اینه که اگر برای انواع ویزاهای استرالیا زبانی که شما ارائه میدین 3 سال اعتبار داره، برای ویزاهای فارغ التحصیلی این میزان اعتبار زبان، مدرک زبان رو به 1 سال کاهش دادن. بنابراین این هم یکی دیگه از سختگیری‌هایی است که در مورد ویزاهای فارغ التحصیلی قرار به اجرا در بیاد از این هفته. خوشبختانه اون صحبتی که قرار بود سن رو به 35 سال کاهش بدن ازش صحبتی نشده، بنابراین فعلا میشه گفت که یک زمانی هست برای اینکه بیایم ببینیم که این تا بخواد اون اتفاق بیفته. این هم برای کسانی هست که پروندهشون رو میخوان از 23 مارس به بعد باز بکنن. بنابراین اون 35 سال فعلا به اجرا در نیامده، نگران اون موضوع نباشیم. مورد بعدی این که حالا قبلا هم اداره مهاجرت در این مورد صحبت کرده بود، معرفی ویزای شاید بشه گفت حالت لاتاری داره، در مورد حالا همه ملیت ها نیست، یک ویزای اقامت دائم هست، ویزای ساب کلاس 192 هست و حالا برای اصطلاحا پاسیفیک انگیجمنت هست، برای اون کسانی هست که جزو مجموعه جزایر پاسیفیک آیلند هستن اطراف استرالیا، که این انواع این ویزایی که دارن براشون معرفی میکنن ویزایی هست که بهشون اقامت دائم از همین اول میده، که اتفاق خوبی هست برای ملیت‌های این. یه سری شرایط داره و اون اینه که حالت بلت داره، یعنی که حالت لاتاری داره، اشخاص باید بینش 18 تا 45 سال داشته باشن، جاب آفر داشته باشن و حالا یه سری شرایط ریز دیگه‌ای که باید در نظر بگیرن. به هر حال این ویزای لاتاری اقامت دائم استرالیا با ظرفیت 3000 نفر هم بالاخره به اجرا در اومده. باز تاکید میکنم فعلا برای کسانی هست که ملیتشون از این جزیره پاسیفیک آیلند هست، مثل فیجی و غیره، اینها فعلا برای کسان دیگه نیست و برای نیوزیلندی ها هم نیست، مسلما برای این ایرانی ها هم نیست. بنابراین حالا نمیدونیم این بعدن به ملیت های دیگه هم بس پیدا بکنه یا خیر. و مورد آخر این هست که اداره مهاجرت یک گام نزدیکتر شد به تغییر ویزاهای کاری. ما میدونیم ویزاهای 482، ویزاهای 186، ویزاهای اسپانسرشیپ کاری، ویزاهایی هستن که اداره مهاجرت توی اونها هم قراره یه سری تغییرات عمده‌ای بده. من جمله این تغییرات قبلا در مورد صحبت کردیم، قراره این ویزاها تبدیل به سه زیر مجموعه بشن، به حالا ویزاهای 482 به مشاغلی که حقوق سالیانشون زیر 70 تاست که بهشون میگن skill in demand، مشاغلی که حقوق سالیانشون بین 70 تا 135 هزار تاست که به اونها میگن core، و 135 هزار تا در به بالا که special skill هست، که اینها سه پتوه جداگانه داره. هر کدوم از این پتوه یا لیست جداگانه و شرایط جداگانه خواهند داشت. خب اینو تا الان اداره مهاجرت اینو اعلام کرده بود که گفته بود از اواسط امسال که چندی ماه بیشتر نمونده میخواد به اجرا در بیاره. حالا اتفاقی که افتاده اینه که مؤسسه جابز اند اسکیل استرالیا اومده و نظرسنجی کرده در مورد لیست مشاغل هر کدوم از این سه زیر مجموعه ویزاهای اسپانسرشیپ کاری آینده، که چه مشاغلی باید باشه چه مشاغلی نباید باشه، و داره نظرسنجی میکنه، اطلاعات رو جمع میکنه و این نشون دهنده عزم اداره مهاجرت برای اجرای این تغییرات برای ویزا های موقت کاری در آینده نزدیک است. به هر حال چیزی که مسلمه، چیزی که مشخصه اینه که از اون پیشنهاداتی که به اداره مهاجرت داده شده بود، اون استادی که انجام شده، تحقیقی که در مارچ سال گذشته انجام شده بود و یه سری پیشنهادات در مورد انواع ویزاها داده بودن، شامل ویزای اسکیل و اینا، یواش یواش اداره مهاجرت داره اونها رو به اجرا در میاره و باید انتظار داشته باشیم که یه سری دیگه از اون پیشنهادات هم در آینده نزدیک اتفاق بیفته که مسلما اطلاع رسانی خدمت دوستان خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای محمد داریم. گفتن که من حدود 10 ماه هستش که منتظر ویزای 190 هستم. آیا توصیه به آپدیت ایمی اکانت میشه یا بهتر هستش که تاریخ آخرین آپدیت قدیمی باشه؟ اضافه کردن که مدارکی مثل نامه کارفرما، پلیس چک که مانع از کامنت گذاری توسط آفیسر بشه.
حالا یه چیزی رو من قبل از اینکه جواب این سوال دوستمون رو بدم تصحیح بکنم تو سوالشون. ببینین، آپدیت ایمی اکانت معیار نیست، مهم نیست، نگران آپدیت نباشین. معیار تاریخ لاچ هست، تاریخی که شما پرونده رو سابمیت کردین. حالا تو این وسط هر چقدر مدارک اضافه بدین و حالا ایمی اکانتتون رو به هر ترتیبی آپدیت بکنین، این تأثیری نمیذاره، چون معیار، باز میگم، که اون تاریخ لاجمنت هست. بنابراین نگران این موضوع نباشه. حالا اگه برگردیم به سوال ایشون، بله، حالا با توجه به اینکه ویزاهای 190 یه چیزی نزدیک پروسسینگ تایم نزدیک به 12 ماه رو دارن، پیشنهاد میکنیم که اگر مدرکی میخواین آپدیت بکنین، مثل عدم سوء پیشینه یا مدیکالتون، نسخه‌ای میکنم اینها رو حتما توی ایمی اکان بارگذاری کنین، آپلود بکنین، که وقتی که منتظر کیس آفیسر وقتی که میاد روی پروندهتون دیگه زمانی نبره برای اینکه مدارک جدید بخوایم بدین و اون بخواد منتظر بمونه و پروسه‌تون عقب‌تر بیفته. بنابراین پیشنهاد میکنم که بله، اگر چیزی رو میتونین آپدیت بکنین حتما این کار رو بکنین، چون احتمالاً به زودی میان و پرونده‌تون رو بررسی میکنن.
بله، سوال بعدی از خانم سمیه داریم. گفتن که سوالشون در مورد ویزای کاری استرالیا هستش. ویزایی که میگن تا 5 سال اقامت دائم رو میدن، دقیقاً نمیدونم اسم چه ساب کلاسی هست و گفتن که 65% امتیازاتی داره.
من فکر میکنم که این دوستمون در مورد ویزاهای اسکیل مایگریشن صحبت میکنن، ویزاهای مهارتی صحبت میکنن، ویزاهای 189, 190 و 491. این ویزاها ویزاهایی هستن که بر اساس اینکه شخص حالا چه امتیازی رو به دست میاره میتونه واجد شرایط برای یکی از این سه ویزا باشه. 189 و 190 اقامت دائم رو میده، 491 اقامت موقت هست که بعد از 3 سال تبدیل به اقامت دائم میشه با داشتن یه سری شرایط. برای اینکه امتیازهاتون رو حساب بکنین باید ببینین که سنتون چقدر هست، مدرک تحصیلیتون چی هست، شغلتون چی هست، چند سال سابقه کار دارین، سطح زبانتون به چه صورت هست، متأهلین، مجردین و یک سری فاکتورهای دیگه. مسلما به این آسونی نمیشه که بدون داشتن اطلاعات امتیاز شخص رو حساب کرد و شانسش رو پیش بینی کرد. پیشنهاد من اینه که با یکی از دفاتر کارشناسای مهاجرت استرالیا در شهر خودتون، در کشور خودتون تماس بگیرین، امتیازاتتون رو حساب کنن، چون اطلاعات زیادی از شما لازمه برای اینکه بتونیم شرایطتون رو بسنجیم و امتیازتون رو حساب بکنیم. با اونها تماس بگیرین که بتونن بهترین راه و بهترین ویزا رو بهتون پیشنهاد بدن.
بله، سوال بعدی از آقای شایان داریم. گفتن که من برای ویزای 491 اقدام کردم، برای رشته نجاری مراحل اول و دوم رو گذروندم و قبول شدم. 3 هفته پیش دعوتنامه ارسال کردم با امتیاز 70 برای ایالت کوئینزلند. میخواستم بدونم چقدر احتمال داره ویزا بشم و اینکه برای این رشته که اقدام کردم آیا الان ویزا صادر میکنن یا خیر؟ امیدی داشته باشم یا برای یک کشور دیگه اقدام بکنم؟
خب من چیزی که برداشت میکنم از صحبت ایشون اینه که اسسمنت رو گرفتن و الان میخوان برن برای اینکه درخواست دعوتنامه شون رو فرستادن و میخوان ببینن که شانس گرفتن دعوتنامه چقدره. ببینین، اگر منظورتون این هست یعنی هنوز دعوتنامه اصلی رو از ایالت نگرفتین، واقعیت اینه که یه مقدار دیگه نمیشه امسال امیدوار بود به گرفتن دعوتنامه از ایالت ها. اکثر ایالت ها ظرفیت هاشون پر شده و ظرفیت محدودی باقی مونده. مسلما باید صبر بکنیم و ببینیم که بعد از جولای که دعوتنامه های سال مالی جدید رو اداره مهاجرت به ایالت ها میده، ببینیم وضعیت دعوتنامه ها و ظرفیت های هر ایالت توی امسال مالی به چه صورت هست. سال گذشته سال خوبی نبود به دلیل اینکه 1/3 ظرفیت فقط به ایالت ها داده شده بود و 2/3 رو اداره مهاجرت برای خودش نگه داشته بود. حالا بعد ببینیم که بعد از جولای چه اتفاقی میفته. ولی اگر منظورتون این هست که دعوتنامه اصلی رو گرفتین و پرونده مهاجرتتون رو سابمیت کردین و حالا چقدر احتمال داره ویزا بگیرین، که این خیلی بستگی داره که به شرایطتون چجوری هست. قاعدتا اگر تمام سابقه کاریتون کامل باشه، چیزهایی که ازش امتیاز رو ادعا کردین کامل باشه، مدارکش واقعی باشه، دلیلی برای رد شدن نداره. اگر شخص عدم سوء پیشینش رو بتونه بگیره، یعنی سوء پیشینه نداشته باشه، مشکل مدیکال نداشته باشه، همه اینها شانس گرفتن ویزا رو خب مسلما بالاتر میبره. سوالشون رو عملا میشه به این دو روش پاسخ داد. باز میگم اگر دعوتنامه اصلا نگرفتین فعلا، که احتمال داره که باید صبر بکنین که بعد از جولای ببینین، چون خیلی بعیده این برای سال مالی که باز میگم از جولای شروع میشه بتونین دعوتنامه ای بگیرین. ولی اگر پروندهتون رو باز کردین که میتونین امیدوار باشین با شانس بالا، اگر مدارکتون تکمیل هست، ویزاتون رو بگیرین. حالا اینکه به موازات میخواییم برای کشور دیگه اقدام بکنین یا نه رو من نمیدونم. شاید اگر توی همون مرحله اول هستین که هنوز دعوتنامه اصلی رو نگرفتین، بد نباشه برای اینکه شانستون رو برای کشورهای دیگه هم امتحان بکنین و لزوما منتظر استرالیا وای نستین. خب استرالیا الان شرایطش خیلی مشخص نیست برای سال مالی جدید، بنابراین بهتره که فرصت‌ها رو از دست ندین و اگر قصد رفتن دارین برای کشورهای دیگه هم میتونین به موازات اقدام بکنین تا ببینین کدوم راحت‌تر و سریع‌تر بهتون جواب میدن.
بله، سوال بعدی از آقای حسین داریم. گفتن که میخواستم بپرسم آیا میشه برای دو ویزای 491 و 190 همزمان اقدام کرد؟ من در ماه می 2022 برای ویزای 490 که نیو ساوت ولز اقدام کردم و تا الان دو تا کامنت خوردم و کامنت آخرم هم مدیکال چک بود که 3 هفته پیش بود و آخر ماه ژانویه دعوتنامه 190 از ویکتوریا گرفتم. میخواستم بدونم با این شرط آیا میتونم برای 190 اقدام بکنم یا اینکه باید 491 رو ویدرا کنم؟
مورد 491 و 190 حالا خیلی سوالی هست که خیلی از دوستان این رو میپرسن. واقعیت اینه که ویزاهای 190 و 491 پروسسینگ تایم های خیلی متفاوتی توی این مدت داشتن. 491 خیلی طولانی شده و کسانی که توی این مدت اومدن به هر ترتیبی 190 گرفتن دعوتنامه و یا 189 گرفتن، خب مسلماً بهتره که 189 یا 190 رو باز بکنن. به چند دلیل. دلیل اول خب این هست که پروسسینگ تایم این ویزاهای 189 و 190 سریع‌تر هست، زودتر شما رو به ویزا میرسونن، گرچه که الان تازگی ها شروع کردن 491 رو هم دارن بررسی میکنن، ولی خب اگر به سال گذشته نگاه کنیم پروسسینگ تایم 189 و 190 سریع‌تر هست. و از همه مهمتر این که این ویزاها اقامت دائم هستن، یعنی این ویزاها از روز اول به شما اقامت دائم میدن، در صورتی که 491 اقامت دائم نیست. بنابراین از این جهت ویزاهای 180 و 190 بهتر هست. حالا میتونین همزمان با هم اقدام بکنین و ببینین که کدوم زودتر میاد. اگر توی این مدت ویزای 491 تون گرانت بشه، یعنی بهتون بدن، و هنوز ویزای 190 رو باز نکرده باشین، دیگه حق ندارین باز بکنین. ولی اگه تو این مدت باز کرده باشین اون وقت 190 تون رو میتونن گرانت بکنن. این که 491 رو ویدرا بکنین یا نکنین حالا تصمیم خودتونه. میتونین که صبر بکنین ببینین که وقتی که هر دو رو همزمان با هم باز کردین که کدوم رو زودتر بهتون میدن، یا میتونین که اصلا منتظر 491 وای نستین، 491 رو ویدرا بکنین و همینطور با 190 برین جلو که احتمالاً زودتر بهتون به ویزا میرسه، بهتون ویزا رو میدن و از اول هم اقامت دائم هست. بنابراین یه تصمیم شخصیه، فقط نکته ای که داره اینه که زودتر 190 تون رو لاج بکنین تا زمانی که 491 تون رو ندادن، چون اگر بدن دیگه نمیتونین 190 رو لاج بکنین.
بله، سوال آخر رو از دوست ناشناسی که اسمشون رو اعلام نکردن داریم. گفتن که لطفاً در مورد پرونده های 116 مراقبت هم خبر بدین.
خب ویزاهای خب خیلی از دوستان اینو سوال میکنن، 115 و 116 حالا ریمینینگ ریلیتیو یا کرر، خبری در موردشون اگر باشه مسلماً میدیم و در جریان میذاریم دوستان رو. خبری توی این مدت در موردشون نبوده. پروسسینگ تایم های طولانی دارن ویزاهای 115 که پروسسینگ تایم های یه چیز نزدیک 12 سال رو دارن، و ویزاهای کرر من فکر میکنم اواخر سال 2012 رو آخرین چیزی که یادمه داشتم بررسی میکردم برای ویزاهای کرر. منتها برای کسانی که تازه میخوان پرونده رو باز بکنن، چون ظرفیت سالانه این ویزاها خیلی کم هست، پروسسینگ تایمی که اداره مهاجرت داده برای این پرونده ها برای کسانی که تازه میخوان پروندهشون رو باز بکنن نزدیک به 7 سال هست، که مشابه ویزاهای پرند، مشابه ویزاهای ریمینینگ ریلیتیو، بازمانده فامیلی، اینها همینطور داره افزایش پیدا میکنه مدت زمان بررسی پرونده ها به دلیل اینکه ظرفیت ها کمه. بنابراین بعد بیاین ببینین که کیو دیتتون کی هست. در مورد حالا سوال این دوستمون پرونده های 116، کیو دیت پرونده تون کی هست، یعنی که مال چه تاریخی هست، و توی اون پروسسینگ تایم صفحه اداره مهاجرت که پروسسینگ تایم های این ویزاها رو مینویسه مرتب چک بکنین که از روی اون یه برآوردی بکنین برای اینکه ببینین که این نوبت بررسی پرونده تون میرسه. توی این مدت هم اگه خبری در مورد این ویزاها ندادیم به دلیل اینکه تغییر خاصی نداشته که خبر ندادیم. این ویزاها دارن حالا با سرعت بسیار کم بررسی میشن و خیلی هم تغییراتی توی این زمینه مشاهده نکردیم.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.